بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب زکات، توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الزکات و هی فی الجمله من ضروریات الدین و ان منکرها مندرج فی الکفار به تفصیل مر فی کتاب الطهاره وقد ورد عن اهل بيت الطهاره ان مانع غيرات منها ليس من المؤمنين ولا من المسلمين وليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا و ما من زیمال او نخل او زرع او کرم منع من زکات ماله الا طوقه الله عز و جل ریعت عرضه الى سبع عرضین الى یوم القیامه و ما من عبد یمنع من زکات مالهی شیئا الا جعل الله ذلک یوم القیامه ثعبانا من نار متوقا فی عنقه ینهج من لحمه حتی یفرق من الحساب الى غیر ذالک مما یبهر العقول. و اما فضل و زکات فعظیمون و ثوابها جسیم وقد ورد فضل الصدقه فی فضل الصدقه الشاملت لها ان الله يربيها كما يربي احدكم ولده حتى يلقاه يوم القيامه وهو مثل احد وانها تدفع ميتة السوء وصدقة السر تدفع غضب الرب الى غیر ذالک. باید در درجه اول خدا رو شکر کنیم و واقعا سپاسگزار باشیم که در سال گذشته به ما لطف کرد و منت نهاد که توانستیم در خدمت برادران و سروران بحث کتاب الفصل رو به پایان برسانیم. حالا الحمدلله امسال توفیق باز شامل شده انشاءالله که کتاب و زکات رو شروع بکنیم، چون از مسائل مبتلا به هاست. در این قسمتی که امام قدس سر رو به عنوان متن تحریر الوسیله بیان کردن، در رابطه با بیان ایشون در چند مقام و چند جهت میبایست ما صحبت کنیم. اولین صحبت در باب زکات در معنای زکاته، که زکات معناش چیه؟ زکات به حسب لغت هم به عنوان طهارت و به معنی طهارت استعمال می شود و هم به معنای نمو استعمال میشه. اتفاقا این زکاتی هم که ما داریم، چه زکات المال و چه زکات الفطره، این هم هر دو مسئله درشون وجود داره، هم مسئله طهارت درشون وجود داره، هم مسئله نمو درشون وجود داره. در رابطه با طهارتش که قرآن مجید هم می‌فرماید خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم بها، این رو اثر صدقه می‌داند که بالاترین فرد صدقه و از هر مصداق صدقه همین مسئله زکات. لذا در اون آیه شریف هم که مصارف ثمانیه زکات رو بیان میکنه کلمه انما صدقات داره، زکات نداره، انما صدقات. اون فرد بارز و شایعش عبارت از زکات که صدقه واجب است. خب این از نظر زکات المال هم مسئله تطهیر درش مطرحه، هم مسئله نمو درش مطرحه که بر حسب بعضی از روایاتی که خوندیم اگر کسی یک مقدار زکات داد، همون مقدار برای این نمو میکنه تا روز قیامت مثل کوه احد میشه، اینقدر عرض میشود نمو برای این تحقق داره. وقت در زکات ما هم هر دو جهت وجود داره، هم مسئله طهارت به استناد این آیه شریفه و هم مسئله نمو به استناد بعضی از روایاتی که خوندیم و ملاحظه کردیم. و عرض کردم این مشترک بین زکات المال و زکات الفطره است. هم در مسئله زکات المال این عنوان وجود داره و هم در مسئله زکات الفطره که در این کلمه فطرت در اونجا احتمالاتی داده شده، شاید بهترین احتمال و بهترین وجه درباره استعمال کلمه فطرت در زکات فطره این است که زکات فطره موجب این می شود که انسان سلامت پیدا بکنه، یعنی نمو جسمی پیدا بکنه و از هر گونه مرض و کسالتی خداوند او رو دور بکنه و این اثر زکات فطره است. و شاید هم علت فطره و اطلاق فطران به همین معنا باشه که موجب سلامتیه، موجب حفظ نفس مزکیه تا سال آیندهی که میخواد زکات فطره بده. نتیجه این شد که مسئله زکات به معنای طهارت و به معنای نموه در رابطه با حقیقت شرعیه در باب زکات مطلبی زائد بر صلات وجود نداره. اگر ما در باب صلات قائل به حقیقت شرعیه شدیم در باب زکات هم قائل میشیم، ولی ما قائل نشدیم که در باب صلات یک حقیقت شرعیه وجود داشته باشه. فوقش این است که یک حقیقت متشرعه وجود داره، و اما حقیقت شرعیه که شارع کلمه صلات رو وضع کرده باشد برای این افعال و اورادی رو که ما در نماز داریم، همچی چیزی ثابت نیست. در باب زکات هم همینطوره، حقیقت شرعیه در باب زکات وجود نداره. پس این مقام اول در این رابطه بود که زکات از نظر لغت معناش چیه و از نظر حقیقت هم دائر مدار همون بحث حقیقت شرعیه است که در باب صلات مطرحه. و اما این مسئله که زکات واجبه و یکی از واجبات الهیه است، این دیگه به مقتضای آیات و روایات یک مسئله است که کسی نمیتونه درش مناقشه کنه، مخصوصا کتاب الله. کتاب الله در اکثر مواردی که اقیم الصلاة ذکر شده، دنبالش هم آت الزکات ذکر شده. ایتاء زکات رو در ردیف اقامه صلات ذکر کرده. در آیات مکرر این معنا هست، شاید کمتر جایی در قرآن داشته باشیم که اقیم الصلات بدون آت الزکات باشه، الا در چند مورد، و الا نوعاً این اقتران محفوظ. خب در این اقتران یک نکته‌ای به نظر ما میرسه که خب این زکات چه خصوصیتی داره که خداوند او رو در ردیف نماز آورده و هر کجا که صحبت اقیم الصلات کرده دنبال صحبت و آت الزکات هم مطرحه. این به نظر من برای این نکته است که خداوند میخواد بفرماید که دین اسلام که کاملترین ادیانه و خاتم ادیان الهیه، این یک دینی نیست که منحصر به مسائل عبادی باشه. شاید در بعضی از شرایع سابقه، مثلا مثل شریعت عیسی، شاید اونی که بیشتر محط نظر بوده مسائل معنوی و عبادی بوده، اما خداوند میخواد بفرماید این دینی که به عنوان کاملترین ادیان مطرحه و به عنوان عربی‌شاد مهمترین ادیان مطرحه، این مسئله عبادات فقط درش مطرح نیست. این دین اینیست که جامعه رو میخواد بسازه، به طور کلی از همه ابعاد، هم در جانب عبادات و هم در جانب جنبه‌های دنیوی. لذا زکات رو چسبونده به صلات، و واقع مطلبم همینه. اگر این زکات رو واقعا بپردازن اونایی که زکات برشون واجبه، در این مصارف سمانی هم که در آیه ذکر شده صرف بکنن، که مهمترین مصارفش مسئله فقیر و مسکینه که انشاءالله بعدا صحبت میکنیم، خب نتیجتا این میشه که شاید در جامعه مسلمان ها دیگه فقیری پیدا نشه برای اینکه فقرا از زکات استفاده میکنن، مستضعفی پیدا نشه برای اینکه اینا از زکات مثلا مستمری دارن و استفاده میکنن. و این علاوه بر اینکه فی نفسه خودش یک شیء محبوب و قابل توجهی هست، از نظر جنبه های سیاسی هم شاید خیلی نقش داشته باشه، برای اینکه خیلی از مسائلی که عرض می شود به وجود میاد در مقابل اسلام و همینطور در مقابل انقلابی که ما می بینیم ناشی از فقر و توحید هستیه. اگر فقرا یک قوت لایموتی داشتن زندگی روزمرهشون رو میتونستن اداره بکنن، دیگه انقدر جهان به اینها زور نمیگفت، انقدر اینا در مقابل استکبار عالمی تحقیر نمیشدن. این استضعاف مالی است خیلی جامعه بشری رو منحرف میکنه. برای اینکه از این انحرافات اسلام جلوگیری بکنه و نگذاره که قدرت‌های جهانی یک سلطه‌ای بر مسلمان‌ها پیدا بکنن، خداوند مسئله زکات رو مطرح کرده، اونم در این رتبه نیامده بفرماید یکی از واجبات زکاته مثل سایره مثلا واجبات، این رو اولی در ردیف نماز ذکر کرده، اقیم الصلاة و آت الزکات. در اینجا در این جهت بالخصوص دو نکته رو باید تذکر بدم. یک نکته این است که عرض می شود که خداوند در اون آیه شریفه می فرماید الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. یعنی این حکومت ما اولین وظیفه اسلامیش مسئله اقامه صلات و ایتاء زکات. به استناد این آیه شریفه خداوند می‌فرماید اونهایی رو که ما اگر امکانات بهشون دادیم، اگر قدرت بهشون دادیم، اگر اونها رو مسلط ولو بر یک قسمت از جهان کردیم، در درجه اول این مسائل عبادی و مسئله زکات رو باید مراعات بکنن، در درجه بعدش هم امر به معروف و نهی از منکره. که جدن این آیه رو وقتی من هر وقت بهش برخورد میکنم به حالت مخصوصی درم پیدا میشود که خداوند اینجوری میفرماید نتیجه قدرت روحانیت و شیعه نتیجهش فقط نتیجه سیاسی نیست، نتیجهش پیاده کردن احکام الهی است که از جمله اقامه صلات و ایتاء زکات در رأس همه اینها قرار گرفته. نکته دومی که اینجا میخوام عرض کنم، شاید شایع این باشه که اقیم الصلاة مثلا با صلو فرق میکنه. اقیم الصلاة یعنی به پا دارید نماز رو، یعنی نماز زنده بکنید، احیا کنید امر نماز رو، دیگران رو وادار کنید به خوندن نماز. اقیم الصلاة معناش این نیست. اقیم الصلاة معناش خوندن خود انسان نمازه، خود انسان نماز رو بخونه. ولو اینکه دیگران هم قدرتی نداشته باشه برای اینکه اونها رو وادار بکنه. عقیمو، کلمه عقیمو ازش استفاده نشود، یک امری زائده بر اداء نماز باشه، نه همونطوری که در باب زکاتش مسئله اتیان مطرحه. آت و زکات که دیگه این معنا درش نیست، همونطوری که در مسئله زکاتش آت و زکات مطرحه، عقیمو هم به معنای سلوه. منتها چرا تعبیره به اقامه کردن، چرا در باب نماز تعبیر به اقامه کردن؟ این برای خاطر یک تعبیریه که خود ما همین تعبیر رو داریم به یکی انجام خود انسان بگید پا شدم نماز بخونم، هم بیشتر از این نیست. در آیه شریفه وضو هم میگه اذا قمتم الی الصلاه، قمتم الی الصلاه یعنی وقتی پا میشید نماز بخونید بدونید که باید وضو گرفت و کیفیت وضو رو برای ما بیان کرد. اونجام کلمه قمتم به کار برده. یا مثلا در زیارت وارث که شما خطاب میکنید به امام حسین علیه السلام، اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکات، این اقمت معناش چیه؟ یعنی امر به معروف کردی در باره نماز. یا اشهد انک قد اقمت الصلاه یعنی صلیت، نمازات رو خوندی، تو اهل نمازی، تو اهل بزرگترین واجب الهی هستی. اقامه در باب نماز بیشتر از این معنا نداره. حالا بعضی جاها که خیلی دلیل روشنیه بر این معنا، مثل اون آیه شریفه‌ای که در باب نمازهای ظهر تا شب وارد شده، میگه اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل. خب اون اقم رو ما چجوری میتونیم معنا بکنیم؟ اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، غیر از مسئله اتیان نماز و بپاداری نماز هم، یعنی انسان نماز بخونه. منتها در این آیه در رابطه با غیر نماز صبح این معنا رو مطرح کرده، اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل. آیا در این آیه هم احتمال میدید که مقصود از اقم همین معنایی است که تو ذهن ماها و بعضیا میره، یعنی به پا دارید نماز رو؟ اون که خب اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل نمیخواد، راجع به نماز صبح هم همینطوره. این اقم یعنی به پا دارید، یعنی نماز بخونید. مبدأش دلوک شمسه، عرض میشود منتهاش هم غسق اللیله. و همینطور مؤیدات خیلی زیادی بر این مطلبه. مثلا اینم بگیم تمام کنیم، مثلا شما در اقامه چی میگه؟ میگید قد قامت الصلاه. این قامت معناش چیه؟ قد قامت الصلاه، قامت آیا معناش همون عقیمیست که در ذهن بعضی ها هست، یا قامت معناش این است که به پا شد نماز؟ این تعبیر به پا شد یک تعبیر عرفیه. ما در باب اقامه، ولی اون که نماز برادام داریم میخونیم، نماز کسی هم نیست، میگیم قد قامت الصلاة، یعنی نماز عرض میشود اقامه شد، نماز به پا داشته شد. و همینطور مؤیدات دیگری که برای این مسئله وجود داره. بالاخره این معنا در ذهن نیاد که عقیم الصلاة یک معنای اضافه بر سلیت داره، سلو داره. عقیم الصلاة همون معنای سلو داره و آت و زکات هم معنیش همینه، هم زکات رو اتیان کنید، نماز رو به پا بدارید، یعنی نماز رو بخوانید. اینا رو بعضی جهات در رابطه با فرمایش ایشون، بعضی جهات دیگه هم هست که انشاءالله روز شنبه عرض میکنید.